بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، شرح منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به ابتدای غرر فی تعریف المعقول الثانی و بیان و اصطلاحین فیه. جلسات پیشین مبحث وجود ذهنی را به پایان رساندیم. در این جلسه وارد غرر مربوط به معقول ثانی خواهیم شد. شما در کتاب‌های بدایه و نهایه هم اصطلاح معقول ثانی را شنیده اید. اینجا هم همون مطلب دوباره مطرح میشه، ولیکن یک اضافاتی بر مطالب بدایه و نهایه هست که خوب شما یاد بگیرید. اولا به عنوان مقدمه و حتی ممکنه بگیم از باب تذکر، چون پیش از این شما تعلیم دیده اید، خوبه که تعریف معقول اولی و معقول ثانوی را خدمت شما عرض بکنیم و اقسامش رو بگیم، بعد وارد متن بشیم و عبارات رو تطبیق بدیم. قبل از اینکه این تعریف ها رو ذکر بکنیم، ابیات منظومه رو بنده خدمت شما میخوانم، بعد وارد مقدمه خواهیم شد و خود ابیات را در ضمن متن ترجمه خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. ان کان الاتصاف و کالعروزه فی عقل کف المعقول و بالثانی صفی بما عروزه به عقل نرتسم فی العین او فیه اتصافه رسم فالمنطقی الاول کالمعرفی ثانیه ما مصطلح للفلسفی فمثل شیئیت نو امکان معقول و سان جا به معنا سان. خب میدانید که معقول در بحث ادراکات زمانی گفته می شود که ما با مفاهیم کلی سر و کار داشته باشیم. ادراک یا ادراک حسی است که مدرک را محسوس خوانند، یا ادراک خیالی است که مدرک را متخیل خوانند. در ادراک حسی مدرک را محسوس میگیم، در ادراک خیالی مدرک را متخیل میگیم. و یا ادراک کلی است که مدرک را معقول خوانند. پس هر جا کلید واژه تعقل یا معقول رو در فلسفه میشنویم، باید بدانیم که مراد ما مفاهیم کلی، مدرکات کلی یا بفرمایید ادراکات کلی است. حالا توی این مفاهیم کلی که ما تعقل میکنیم و اینا میشن معقول ما، گاهی به گونه ایه که این مفاهیم کلی که بناست بر یک موضوعی حمل بشوند در ضمن یک قضیه ای، مثلا میخواییم بگیم زید انسان است، میخواییم بگیم انسان کلی است، میخواییم بگیم انسان ممکن الوجود است، این سه مثال ناظر به سه اصطلاح معقول اول، معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی بود که خدمت شما عرض کردم. در همه این گزاره ها شما مفاهیم کلی انسان کلی و امکان را بر یه سری موضوعاتی حمل کردید. حالا بحث سر اینه، هر جایی با یه قضیه روبرو باشیم، آن قضیه موضوعی دارد و محمولی. هر محمولی هم یک مفهوم کلی است. هر محمولی که یک مفهوم کلی است همیشه عارض بر موضوع است. لذا حکیم سبزواری وقتی میخوان این سه اصطلاح رو توضیح بدن، از کلمه عارض استفاده میکنن. ایشون میفرمایند که گاهی این عارض، یعنی همون محمولی که مفهوم کلی است و بناس عارض بر یک موضوع یا موصوفی بشود، گاهی این عارض به گونه ای است که عروض و اتصافش هر دو در خارج هست. بله، عروض و اتصاف هر دو در خارج هست. مثلا وقتی میایید میگید که زید انسان است، یا مثال ساده تر بزنید میگید انسان سفید است، زید سفید است، جسم سفید است. خب این سفیدی که در واقع محمول ما واقع شده، وقتی بر جسم حمل میشود، میبینیم که هم عروض سفید بر جسم در خارج صورت می گیرد و هم اتصاف جسم به سفیدی در خارج خواهد بود. حالا خوبه که در مورد این دو کلمه عروض و اتصاف یک توضیح خدمت شما عرض بکنیم. این توضیح در کتاب‌های بدایه و نهایه نیامده است. ببینید، ما وقتی میایم یک محمولی مثلا سفید را که بفرمایید عربیش رو خدمتون بگیم راحت تر است، مثلا میایم میگیم الجسم ابیضون، مفهوم ابیض را بر جسم حمل میکنیم. این ابیض یک مصدری دارد به نام بیاض، بله یک مصدری دارد به نام بیاض. خب اون چی که شما میایید حمل بر جسم میکنید ابیض است نه بیاض. گفته نمیشه الجسم بیاضون، گفته میشه که الجسم ابیضون. فرق این بیاض و اون ابیض چیست؟ دقت داشته باشین. ببینید، هر محمولی که عارض بر یک موضوعی بشود، به ویژه از اون محمولاتی که در خارج عارض بر موضوع میشند مثلا ابیض، وقتی تحلیل میکنیم این مدل محمولات را، مثلا ابیض را تحلیل میکنیم، میبینیم این ابیض یک ریشه ای دارد به نام بیاض، یک ماده ای دارد به نام بیاض. این بیاض میشه همون سفید بودن یا سفیدی، لذا معنای مصدری دارد. برای همین میگن این بیاض معنای حرفی دارد، وجود رابط است، وجود فی غیره است. بله، ولیکن وقتی میایید به جای بیاض میگید ابیض، خب این ابیض معنای اسمی دارد. بخوایم تو فارسی بگیم یک سفیدی داریم، یک سفید داریم. سفیدی یا سفید بودن معادل همون بیاض هست که ماده ابیض. این معنا رو در نظر بگیرید، این میشه وجود رابط یا وجود فی غیره. ولیکن ابیض که معادل فارسیش میشه سفید، وقتی میگن الجسم ابیضون ترجمهش میشه جسم سفید است، نه اینکه جسم سفیدی است. الجسم بیاضون یعنی جسم سفیدی است، ولی وقتی میگی الجسم ابیضون یعنی جسم سفید است. خب این ابیض که مشتق از بیاضه، این معنای اسمی دارد، یعنی معنای مستقل دارد. به اصطلاح فلسفی وجود فی نفسه هست. شما میدونید وجود فی نفسه قسیم وجود فی غیره. در وجود فی نفسه شما معنای مستقل رو اعتبار میکنید، ولی در وجود فی غیره وجود رابط در نظر میگیرید. خب این ابیض وجود فی نفسه یا بفرمایید معنای اسمی دارد، معنای مستقل دارد. اینو بهش میگن وجود رابطی. دقت کردین؟ پس در مثال ابیض و بیاض، بیاض معنای حرفی یا وجود فی غیره یا وجود رابط دارد، یعنی همون سفید بودن، ولیکن ابیض معنای اسمی مستقل یا بفرمایید وجود فی نفسه دارد، یا بفرمایید وجود رابطی دارد. بیاض وجود رابط دارد چون وجود فی غیره هست، ابیض وجود رابطی دارد چون عرضه، چون معنای مستقل دارد. منتها وجود فی نفسه هست که لغیره. اینا رو خوندید، در برابر جوهر که اون هم معنای اسمی دارد، یعنی وجود فی نفسه، ولی جوهر وجود فی نفسه لنفسه هست. خب این مقدمه رو گفتم به این نتیجه برسم، وقتی گفته میشه اتصاف، مرادمون همان مفاد وجود رابطه که معنای حرفی است. مثلا وقتی میگیم انسان ممکن است، این اتصاف یعنی کون الانسان ممکنن، نسبت دیگه نه. اتصاف وقتی مطرح میشه یعنی شما یه صفتی را نسبت به موصوفی سنجیده اید. بله، کون الانسان ممکنن، ممکن بودن انسان را میگن اتصاف، لذا معنای حرفی دارد. لذا اتصاف از نوع وجود رابطه. ولیکن وقتی میگید عروض، عروض همون معنای اسمی و مستقله. مثلا شما اصطلاح عروض رو در مثال الجسم و ابیضون یا بیاضون در مورد کدوم یک از این دو به کار میگیرید؟ اصطلاح عروض رو نسبت به ابیض میگید یا نسبت به بیاض؟ وقتی میگید که الجسمو جسم سفید است، کدوم یک از این دو رو قصد میکنید؟ قطعا ابیض رو قصد میکنید. ابیض است که عارض بر جسم شده است. به بیان دیگر ما ابیض رو میتونیم محمول قرار بدیم برای جسم، نه بیاض را. نمیتونیم بگیم الجسم و بیاضون، باید بگیم الجسم و ابیضون. خب اگر ابیض رو محمول قرار میدید برای جسم، معنیش اینه که آنچه که عارض بر جسم است همو ابیضه. لذا وقتی کلید واژه عروض رو شنیدید، باید بدانید که عروض همون معنای مستقل و اسمی است که ازش تعبیر میکنن به وجود رابطی. خلاصه روح سخن اتصاف نسبت به وجود رابط گفته می شود، عروض نسبت به وجود رابطی گفته می شود. دقت کردین؟ خب این یکم بحثش سطحش بالاتر از آن چیزیست که در بدایه و نهایه خدمت شما عرض کرده ایم. اتصاف مفاد وجود رابطه، عروض مفاد وجود چیه؟ وجود مستقل یا همون وجود رابطیه که همون اعراض دیگه. اعراض وقتی میان محمول واقع میشن بر موضوعاتشون، اینها در واقع عرضن، یعنی وجود رابطی دارن. در واقع ما ابیض را میگیم عارض بر جسمه، بیاض را نمیگیم. به بیان دیگر ابیض را حمل میکنیم بر جسم، نه بیاض را. خب این پارانتز رو بنده ببندم، وارد بحث بشیم، تعریف ها رو بگیم. پس وقتی گفته میشه معقول، گفتیم منظور مفاهیم کلیست. وقتی گفته میشه معقول اولی، یعنی آن دست از مفاهیم کلی که در رتبه نخست و بدون تحلیل و عملیات ذهنی به ذهن ما منتقل میشن. همه مفاهیم ماهوی از صنف معقول اولی هن. یعنی معقول اولی اسامی گوناگونی دارد. یه بار میگن معقول اولی، یعنی اون مفهوم کلی که در مرتبه نخست به ذهن ما آمده بدون اینکه همراه با تحلیل و عملیات ذهنی خاصی باشد. مثلا انسان رو میبینم در خارج، بلافاصله مفهوم کلی انسان در ذهن من پدیدار میشه، دیگه تحلیل خاصی لازم ندارد. همین که حواس ظاهری من با مصداق انسان در خارج ارتباط برقرار میکنه و زمینه رو فراهم میکنه تا در ذهن من مفهوم کلی انسان پدید بیاد، بلافاصله مفهوم کلی انسان هم در ذهن من پدید میاد. حالا کار نداریم چگونه انسان مفاهیم کلی را تعقل میکنه، بحثش خواهد آمد. یعنی در تعقل و تصور مفاهیم کلی مثل انسان که مستقیم از واقعیات خارجی انتظار شده، ذهن ما عملیات خاصی انجام نمیدهد. لذا بهش میگن معقول اولی، یعنی مفهوم کلی که در مرتبه اول و نخست تعقل شده. همین معقول اولی اسم دیگرش مفاهیم ماهویه. مفهوم ماهویست دیگه. هر آنچه که در خارج هست، واقعیاتی که در خارج میبینیم، وقتی به ذهن ما منتقل میشن، ذهن ما یک مفهومی را از اونها انتظام میکنه که بنابر اصالت وجود این مفهوم رو میگن مفهوم ماهوی. میگن مفاهیم ماهوی همون مفاهیمی هستن که ذهن از راه در واقع ارتباط با وجودهای خارج اینها را انتظام میکنن. سومین اصطلاحی که به معقول اولی گفته میشه مفاهیم حقیقی است در برابر مفاهیم اعتباری. معقول ثانی رو میگن مفهوم اعتباری، معقول اولی رو میگن مفهوم حقیقی. پس فرقی نمیکنه به شما بگن معقول اول، بگن مفهوم ماهوی یا بگن مفهوم حقیقی، هر سه به یه معنا اشاره دارد. خب معقول اولی به اون مفهوم کلی گفته میشود که هم ظرف عروضش ذهن است، هم ظرف اتصافش. مثلا وقتی سفید را شما بر انسان حمل میکنید، میگید انسان سفید است یا جسم سفید است. سوال، انسان کجا متصف به سفید می شود؟ در ذهن انسان سفیده، یعنی انسان ذهنی سفید است یا انسان خارجی؟ معلوم انسان خارجی. سفیدی یا سفید در کجا عارض بر انسان می شود؟ و اینم در خارج عارض میشه، در ذهن که عارض نمیشه. یعنی سفید از عوارض تحلیلی و ذهنی انسان که نیست. اینجوری نیست که ما ابتدا باید انسان را تصور ذهنی بکنیم بعد سفیدی عارضه بر وجود ذهنی انسان بشود. خیر، سفیدی در خارج عارضه بر انسان شده. پس هم ظرف عروض سفیدی بر انسان، هم ظرف اتصاف انسان به سفیدی، هر دو در خارج. دقت میکنی؟ اینم بد نیست بدانید وقتی گفته میشه عروض، ما محمول رو نسبت به موضوع میسنجیم. وقتی گفته میشه اتصاف، موضوع را نسبت به محمول میسنجیم. مثلا در مثال انسان سفید است، وقتی سخن از عروض به میان میآید گفته میشه سفید عارض بر انسان شد، یعنی از محمول نسبت به موضوع میسنجیم، یعنی محمول رو نسبت به موضوع میسنجیم. ولی وقتی سخن از اتصاف به میان میآید اینجوری گفته میشه انسان متصف به سفید بودن شد. دقت میکنید؟ انسان متصف به سفید بودن شد. حالا اون توضیحی که خدمتون گفتیم، گفتیم اتصاف همان وجود رابطه، اینجا پیادش بکنیم چی میشه؟ میشه این، وقتی میگیم انسان سفید است، یعنی کجا انسان متصف به سفید بودن میشود؟ در خارج. مفاد وجود رابط که همون اتصاف باشد، در خارج. اتصاف نسبت دیگه. بله، کون الانسان ابیزن میشه اتصاف. کجا کون الانسان ابیزن؟ به زبان فارسی کجا انسان متصف به سفید بودن میشود؟ معنای مصدری، در خارج. چون هر معنای مصدری معنای حرفی است و مستقل نیست، لذا میگن وجود رابط. اتصاف ناظر به وجود رابط است. ولیکن وقتی گفته میشه انسان سفید است، یعنی کجا سفید عارضه بر انسان میشود؟ در مورد عروض اینجوری گفته میشه. خب عروض که همون سفید باشد، نه سفید بودن، سفید عارضه بر انسان میشه، نه سفیدی یا سفید بودن. سفید که عارضه بر انسان میشه، میشه همون عروض. خب عروض میشه معنای مستقل و وجود رابطی. دقت کردین؟ خب اینو داشته باشیم. حالا بریم معقول ثانی. با تبیین و تعریفی که از معقول اول ارائه دادیم، معنای معقول ثانی هم مشخص میشه. معقول اول اون دست از مفاهیم کلی بود که ذهن مستقیما از واقعیات خارجی انتزاع میکرد بدون اینکه همراه با تحلیل و تأمل خاصی باشد. ولیکن معقول ثانی میشه اون به قرینه مقابله، میشه اون مفاهیم کلی که ذهن اینها رو در رتبه دوم تعقل میکنه. یعنی چی؟ یعنی ابتدا ذهن ما معقول اولی را تصور میکند، مثلا ارتباط با انسان پیدا میکنه در خارج، معقول اولی انسان یا بفرمایید مفهوم کلی انسان که همون مفهوم ماهوی یا معقول اولی است در ذهن پدید میاد. بعد ما میایم این معقول اولی انسان را که مستقیم از خارج گرفته ایم تحلیل میکنیم، میگیم این مفهوم کلی انسان که معقول اولی است قابل صدق بر افراد کثیر است. بعد میگیم مفهوم کلی مفهوم انسان به اعتبار اینکه قابلیت صدق بر افراد کثیر دارد کلی است، لذا معقول ثانی منطقی کلی را انتزاع میکنیم و میگیم انسان کلی است. دقت کردیم؟ خب این تمام اصطلاحات منطقی که شما در منطق خوانده اید، اینا همه معقول ثانی منطقی هستند. چرا معقول ثانی هستند؟ چون گفتیم معقول ثانی یعنی مفهوم اعتباری. چرا معقول ثانی هستند؟ چون به اعتبار عقل انتزاع شدن. در واقع ذهن ما و عقل ما آمده مفهوم و معقول اولی انسان را تحلیل کرده و اون معقول اولی انسان را به اعتبار اینکه قابل صدق بر افراد کثیر است کلی رو بهش نسبت داده. ببین بحث اعتبار در میان است، اینا مفاهیم اعتباری هستند، در ذهن تعقل میشوند دیگه، کلیت در خارج که نیست. خب پس معقول ثانی است چون در رتبه دوم تعقل میشه. دوباره ما میایم همین کلی رو تحلیل میکنیم، میگیم هر مفهوم کلی یا ذاتی است یا عارضی است. بعد دوباره میگیم مفهوم کلی ذاتی یا جنس است یا فصل است مثلا. خب اینها معقولات ثانی سوم چهارم پنجم هم دیگه. بله، یعنی اول کلیت میشه معقول ثانی اول، دوباره کلیت رو تحلیل میکنیم، تقسیم میکنیم به چی؟ به ذاتی و عرضی. ذاتی و عرضی میشه معقول ثانی دوم، دوباره ذاتی را تقسیم میکنیم به جنس و فصل، جنس و فصل میشن معقول ثانی سوم، بعد همینجور تقسیم ادامه پیدا میکنه معقول ثانی چهارم. ولی چرا اینجا سوم چهارم نمیگن؟ همه اینها رو منطقیون و فلاسفه میگن معقول ثانی. یعنی چه مفهوم کلی رو بگید، چه مفهوم ذاتی را بگید، چه مفهوم عرضی را بگید، چه جنس را بگید، چه فصل را بگید، همه رو میگن معقول ثانی. چرا؟ چون این ثانی به معنای ما لیس به اوله، یعنی ثانی گفتیم چون در رتبه نخست تعقل نمی شود، در رتبه بعد تعقل می شود. پس این ثانی معنیش این نیست که ثالث دارد، رابع دارد، نه، این ثانی یعنی این که در مرتبه اول تعقل نمی شه، لذا ثالث و رابع و خامس و سادس و همه رو میگن ثانی. شبیه ماده اولا و ماده ثانیه، در اونجا هم همینه. بس ماده ثانیه رو چرا ثانیه میگن؟ ماده ثانیه ای که از ترکیب ماده اولا و صورت جسمیه حاصل میشه، این دو رو با هم میگن ماده ثانی. خب این ماده ثانی نسبت به صورت نوعیه میشه ماده ثانی. دوباره مجموع ماده اولا، صورت جسمیه و صورت نوعیه رو میگن ماده، با اینکه ماده ثالثه نسبت به صورت نوعیه بعدی، ولی بازم میگن ثانی. چرا؟ چون اون ثانی هم یعنی ما لیس به اول. این اصطلاح در فلسفه رایجه. پس وقتی میگن ثانی دنبال ثالث و رابع نباشید. خب حالا معقول ثانی یا منطقی یا فلسفی؟ در معقول ثانی منطقی هم ظرف عروض ذهن است، هم ظرف اتصاف ذهنه. مثلا وقتی شما میاد میگید انسان کلی است، انسان نوع است، حیوان جنس است، ناطق فصل است، این اصطلاحات منطقی یا بفرمایید مبادی تصوری منطق، اینا همه معقول ثانی منطقی هستند. وقتی تحلیل میکنیم، سوال انسان کلی است، کلیت کجا عارضه بر انسان شد؟ در ذهن. انسان خارجی کلی نیست، انسان خارجی متشخص، تشخص دارد، بله، یک مصداق بیشتر ندارد. او انسان ذهنیه که قابلیت صدق بر افراد کثیر دارد، لذا ما میگیم کلی. پس کلی مفهومی است که معقولی است که در ذهن عارضه بر انسان میشه، یعنی کلیت عارضه بر وجود ذهنی انسان میشود، نه وجود خارجی انسان. پس این در ذهن عارض میشه، مثل سفیدی نیست که در خارج بر انسان عارض بشه. همچنین اتصاف انسان به کلی بودن کجاست؟ اتصاف انسان به کلیت، یعنی کون الانسان کلیاً کجا صورت میگیره، ظرفش کجاست؟ اینم ذهنه. در ذهنه که انسان متصف به کلیت میشه. به بیان ساده، او وجود ذهنی انسان است که وصف کلی بودن را میپذیرد، نه وجود خارجی انسان. پس هم کلی بودن یعنی کون الانسان کلیاً وجود رابط است، اتصافش وجود رابطش در ذهن است، چون میدونید وجود رابط ظرفش همان ظرف طرفینشه. دقت میکنید؟ هم ظرف و روزش ذهن، اینو میگن معقول ثانی منطقی. سومیش میشه معقول ثانی فلسفی. تو معقول ثانی فلسفی گفته میشود که ظرف عروض ذهنه ولی ظرف اتصاف خارجه. مثلا وقتی میشه گفته میشه که انسان ممکن است، یا انسان علت است، یا انسان معلول است، و همه مبادی تصوری فلسفه، اصطلاحات فلسفی که محمول واقع میشه، همه معقول ثانی فلسفی. چرا معقول میگیم؟ چون مفهوم کلیه. چرا ثانی میگیم؟ چون از تحلیل معقول اولی به دست آمدن. ما انسان رو اومدیم تحلیل کردیم، وجود خارجیش رو، بعد دیدیم که وجود خارجی انسان به خودی خود و با قطع نظر از علت حالت تساوی دارد میان وجود و عدم. نتیجه گرفتیم که پس انسان ممکن است. یعنی از تحلیل معقول اولیه انسان وصف امکان را خارج استخراج کرده ایم و به انسان نسبت داده ایم. خب حالا سوال، انسان در کجا متصف به امکان می شود؟ در خارج. اونی که میگیم انسان ممکنه، وجود خارجی انسان منظور ماست، یعنی انسانی که بخواد وجود خارجی پیدا کنه تا علت تامه‌ای نیاید به خودی خود نمیتواند از حالت تساوی میان وجود و عدم خارج بشود. او یعنی چی؟ یعنی انسان خارجی ممکنه دیگه. پس امکان وصفی است که در خارج انسان متصف به این وصف امکان میشه. سوال دوم، این امکان، وصف امکان کجا عارض بر انسان میشه؟ در ذهن. چرا؟ چون اگر بگید در خارج، معنیش اینه که شما وصف امکان را مانند وصف سفیدی دانسته اید. آیا امکان مثل سفیده؟ نه. چرا نیست؟ چون بحث وقتی صحبت از ظرف عروض به میان میاد، وقتی گفته میشه عروض ذهنیه، معنیش اینه که شما اگر خواستید میان عارض و معروض جدا بکنید، وجود عارض را از وجود معروض جدا بکنید، ناگزیر باید چیکار بکنید؟ باید در ذهن این کار انجام بدید. شما در ذهن میتوانید وصف امکان را از موصوف انسان جدا کنید، چون ظرف فضای ذهن فضای اعتبار هست و شما میتونید انسان رو در ظرف ذهن تصور کنید بدون اینکه وصف امکان رو باهاش لحاظ بکنید. ولیکن آیا در خارج میتونید وصف امکان رو از انسان خارجی جدا بکنید؟ خیر. اگر از انسان خارجی وصف امکان جدا بشه، یعنی انسان خارجی شد واجب الوجود خدا. چه معنی میده؟ لذا وقتی گفته میشه ظرف عروض ذهنه، یعنی رابطه عارض و معروض در ذهن است و اگر بنا باشد ما این عرض را از اون معروضش جدا بکنیم، فقط در ذهن خواهیم توانست، یعنی در ظرف اعتبار ذهن میتونیم. اگر بگید امکان در خارجه، ظرف عروض خارج هست، معنیش اینه که در خارج بتوانید وصف امکان را از وجود خارجی انسان چه کنید؟ جدا بکنید. خب اینا کلیت بحثی بود که در مورد معقول ثانی گفته شد. حالا متن رو میخونم، اگر نکته‌ای باقی مانده باشد در ضمن متن خدمت شما توضیح خواهم داد. غررون فی تعریف المعقول الثانی و بیان اصطلاحین فیه. ان کان الاتصاف کل عروزه ای الاتصاف بالمعقوله و عروز و عروزه کاتصاف الانسان بالکلیه و عروزها له کلاهما فی عقلک. ترجمه: اگر اتصاف موضوع و معروض به معقول. معقول یعنی چی؟ یعنی اون چی که تعقل کرده اید، یعنی مفاهیم کلی مثل مثلا شیئه. اگر اتصاف موضوع و معروض به معقول مانند عارض شدن معقول بر موضوع هر دو در عقل باشد. اگر اتصاف مانند عروض هر دو در کجا باشند؟ در عقل باشند. این کان الاتصاف و کل عروضه ای الاتصاف بالمعقول و عروض و عروضه کاتصاف الانسان بالکلیه و عروضها له کلاهما فی عقلک. یعنی اتصاف به اون معقول، یعنی متصف شدن به اون مفهوم کلی و عروضش مانند اتصاف انسان به کلیت. مثلا میای میگی انسان کلی است و عروض کلیت له برای انسان. اگه هر دو در عقل، عقل یعنی ذهن، هر دو در ذهن باشد، فالمعقول بالثانی ای بلفظ الثانی، اینو بهش میگن معقول ثانی. این معقول رو به ثانی، یعنی به لفظ ثانی توصیف کن. فالمعقول به ثانی ای به لفظ ثانی، یعنی به لفظ ثانی توصیفش کن. یعنی چی بگو؟ یعنی بگو این چنین معقولی معقول ثانی است. این معقول ثانی به اصطلاح منطقیه که اتصاف عروض هر دو در ذهنه. خدمتون توضیح دادیم. یعنی در واقع حکیم سبزواری نمیان از معقول اولی بحث رو شروع کنن، اصلا اون معقول ثانی، اونم ثانی منطقی شروع میکنن بحث رو، اگرچه در ادامه با این عبارت ترتیب منطقی به بحث میدن و توضیح المقام ان العارضه ثلاثه اقسام. اینجا اول از معقول اولی شروع میکنن، عارض یکون و عروضه للمعروضه و اتصاف المعروضه بهی فی الخارج، که خواهیم خواند، یعنی در بعد 10-12 سر بعد. حالا ایشون میتونست همون رو اول بگه، ولی خب از معقول ثانی شروع کرده. معقول ثانی منطقی. حالا معقول ثانی منطقی رو که توضیح میدن اجمالا، حالا بعدا تفصیلا توضیح خواهند داد، میان قید ثانی رو معنی میکنن. ول مراد به ثانی ما لیس فی درجه الاولا نظیر الحیول الثانیه. مراد از ثانی اون چیزی است که در درجه اولا نباشد، یعنی در مرتبه نخست تعقل نشود. شبیه ماده ثانیه که در باب ماده اولا و اینها گفته می شود، در مورد ماده ثانیه هم همین داستان هست. وقتی میگیم ثانیه یعنی ما لیس به اول، دیگه دنبال ماده ثالثه و رابعه و خامسه و سادسه و امثال اینا نباید باشید. ثم هو متعلق به قولنا سفی. بعد اینو توضیح ادبی میدن، یعنی یه جمله معترض حساب بکنید، نشون میگن یعنی این که گفتیم به ثانی، این به ثانی جار و مجرور است، متعلق به سفیه. سفی او یای الحاقه، حالا توضیح خواهند داد. سف یعنی متصف کن، یعنی معقول را به ثانی متصف کن. فالمعقول و به ثانی سفی، این یاشو بردارید، صف فعل امره، متصف کن معقول رو به چه صفتی؟ به وصف ثانی بودن. حالا خودشون توضیح میدن، الیا اول الاطلاق فانها تلحق اذا کان الروی مکسورا و ساکن ایضا ملحق به لانه یحرک بالکسر. این توضیح ادبی. در اینجا میخوان بحث ادبی بگم، یه چرا صفی گفتیم؟ صف دیگه، چرا صفی گفتیم؟ میگن اگر صف، در واقع اگر صفه بود، صفه یه کسره میدادیم، هنگامی که وقف میخواستیم بکنیم میشد چی؟ صفی، صفی. در حالی که صف که فعل امر ساکنه، چرا حالا یا چسبوندی؟ بله، خب ایشون میخوان بفرماین که این یا، یای اطلاق است که به ضرورت شعری اومدیم در شعر اضافه کردیم. بله، بخواد این که وزن شعری درست بشه. در واقع ممکنه کسی این اشکالو بکنه و حکیم سازوری میخواد به این اشکال مقدر پاسخ بده. ممکنه کسی بده که ما وقتی آخر یک کلمه رو، مثلا فعل امری که مجزوم از ساکن است، آخرش رو کسره میدیم، ها، که اصطلاحاً بچسبونیم به یک کلمه دیگه. شنیدی شما، اذا التقى الساکنین حرک بالکسره، وقتی دوتا ساکن کنار هم بیان، این با کسره حرکه داده میشود که اینها خوانده بشوند. دقت میکنید؟ حالا نکته جالب اینه، حکیم سبزواری میفرماین که فانها تلحق و اذا کان الروی مکسورا. انها یا میخوره به یا، ها میخوره به یای اطلاق. میگه فرمان این یای اطلاق لاحق میشود به آخر شعر، یعنی میچسبد به کلمه، به آخر شعر ملحق میشه. کی؟ اذا کان الروی مکسورا، اگر آخر شعر مکسور باشد. حالا سوال، آقا اینجا که صف مکسور نیست آقای حکیم سبزواری، صف مجزوم از ساکن است. بله، بعد حکیم سبزواری میفرمان و ساکن ها ایضا ملحقون به، ساکن هم ملحق به چی میشود؟ ملحق به همین در واقع کسره میشود. بله، ساکن هم ملحق به مکسور میشود، چون ضمیر مذکره باید بگید مکسور. چرا؟ برای اینکه ساکن اذا حرکه، حرکه بالکسر. بله، دقت کردیم؟ چون اگر ما بخوایم به ساکن حرکه بدیم، چه حرکه‌ای میتونیم بدیم؟ کسره دیگه. گفتم اذا التقى الساکنین حرکه بالکسره. چون ساکن اگر بخواهد حرکه عارضی بگیرد، حرکه کسره را میگیرد، لذا ما باید میگفتیم صفه. چون صفه میشد، آمدیم گفتیم صفی، چون اون حرفی که سازگار با کسره است، یای دیگه، پس یا رو اضافه کردیم. دقت کردیم؟ این توضیح حکیم سبزواریه. پس صف بود، بله صف بود، چرا صفیش کردید؟ میفرمایند صف بود، ساکن بود، ولی اگر بخوایم به ساکن حرکه بدیم، چه حرکه ای میدیم؟ حرکه کسره بهش میدیم. حالا ما صف را صفه کردیم، بعد برای اینکه اون یای الحاق درست بشه، یعنی وزن شعری درست بشه، یا یای الحاق چسبوندیم. چرا؟ چون اون یا هست که با کسره تناسب داره، یا یای الحاق چسبوندیم که وزن شعری درست بشه، قافیه درست بشه، چون در مصر اول فی بود، اینم شد سفی. خب این تمام، جمله معترضه تمام. فخرج من البيت تعریف المعقول الثانی، از این شعر تعریف معقول الثانی بیرون کشیده شد. فخرج، در واقع خارج شد از این بیت. چه چیزی؟ تعریف معقول ثانی. بله، حالا چی شد تعریف؟ آقا تعریف رو چی شد بگید؟ انه العارض الذی عروضه للمعروض و اتصاف المعروض بهی کلاهما فی العقل. این معقول ثانی اون مفهوم عارضی است. چرا میگه عارض؟ چون این معقول ثانی بناست محمول واقع بشه. گفتیم هر محمولی عارض بر موضوعه. این معقول ثانی که محمول است و عارض بر موضوع، عارضی است که عروض اون عارض برای معروض و اتصاف معروض به اون عارض هر دو در ذهن است، مثل انسان کلی است. کجا انسان متصف به کلیت میشه؟ در ذهن. کجا کلیت عارض بر انسان میشه؟ در ذهن، در خارج که نیست. ثم بعد الفراغ عن بیان مفهوم المعقول ثانی به اصطلاح المنطقی، اشرنا الى رسمهی به اصطلاح الحکیم به قولنا، به ما متعلق به رسمه فی آخر البد. بعد اینکه فارغ شدیم از بیان مفهوم معقول ثانی به اصطلاح منطقی، یعنی اومدیم معقول ثانی در اصطلاح منطقی رو تعریف کردیم، به تعریف معقول ثانی به اصطلاح حکیم یعنی به اصطلاح فیلسوف میخوایم بپردازیم. با چه عبارتی؟ یعنی پرداختیم تو بیت. با چه عبارتی؟ با اون بیت دوم. با چه شروع میشه؟ نگاه کنید بیت دوم را، به ما عروزهو و عقل نرتسم، با اون عبارت به ما. حالا به ما جار و مجرور هست یا نه؟ بله. خب متعلق میخواد، متعلق به ما چیه؟ متعلقش اون رسمه ایست که در آخر بیته، یعنی در آخر مصرع دوم، فل عین او فیه اتصافه رسم. بله، به ما یعنی در واقع رسمه تعریف شده است معقول ثانی فلسفی به ما عروضه به عقلنا، یعنی معقول ثانی فلسفی تعریف شده است با آن چیزی که عروضش در ذهن ماست. بله، و اتصافش یا عروضش در ذهن، در بخشید عروضش در خارج است و عروضش در ذهن است و اتصافش در کجاست؟ در خارج است. بله، ای رسم ایزن، و خودشون معنی میکنه ای رسم ایزن به آرزن عروضه به عقلنا، ای فی عقلنا، این با ظرفیت متعلقون به قولنا ارتسم، یعنی عبارت جار و مجرور همان گونه که جار و مجرور به ما متعلقش به همون رسم آخر بیت است، جار و مجروری که به عقلنا باشد در مصرع اول متعلقش به اون ارتسمه است که بعدش آمده. خب یعنی رسم ایزن به آرزن عروضه به عقلنا، یعنی معقول ثانی فلسفی تعریف شده است به اون مفهوم و محمولی که آرز است برای موضوعی و عروضش فی عقلنا یعنی در ذهن ماست، و این فی عقلنا یا بفرمایید به عقلنا متعلقون به قولنا ارتسم، یعنی تعریف شده است، ارتسام پیدا کرده، یعنی بخشید ارتسام پیدا کرده است در ذهن ما، یعنی در ذهن ما اینجوری آمده چی شده؟ آرز شده است. این ارتسمه تعبیر دیگه ای از عرزه، یعنی در ذهن ما آرز شده است. سوا اون کان اتصافه فی العین او فی عقل اتصافه و عیل اتصافه به فهو من باب الحس ولی ایساله رسمه. در اینجا حکیم سبزواری اصطلاح معقول ثانی در اصطلاح در واقع در بیان فیلسوف رو میخوان توضیح بدن و این نکته ایست که باید دقت کرد. ببینید منطقیون وقتی اصطلاح معقول ثانی رو به کار میبرند فقط در مورد مبادی تصوری منطقی یا بفرمایید اصطلاحات منطقی به کار میبرند، یعنی شما از منطقدانی که فیلسوف نیست، قدماء منطق در واقع، بپرسید که آقا معقول ثانی چیه؟ میفرماید که معقول ثانی اون چیزیست که هم ظرف عروضش هم ظرف اتصاف هر دو در ذهن باشه. در برابر معقول اول که برای شما توضیح میده، میگه معقول اول به اون چیزی گفته میشه که هم ظرف عروضش هم ظرف اتصافش هر دو در خارج باشد، از این دو حالت هم خارج نیست براشون. برای منطقیون اصطلاح معقول ثانی فلسفی جا نیفتاده، یعنی اونا نمیان تفصیل بدن بین چیزی که مثلا اتصافش در خارج باشد و عروضش در ذهن، یعنی او اصطلاح سوم رو قبول ندارن. البته علامه طباطبایی هم در تعلیقی که بر اسفار دارن یک نقد و مایی به این تعریف مشهور معقول ثانی فلسفی داشتن، توصیه میکنم مراجعه بکنید یا به رحیق مختوم که کتاب در واقع طلا جوادیس تدریس درس اسفار ایشون هست حتما مراجعه بکنید و اونجا ببینید داستان چیز اشکالی که ایشون کردن وارد هست یا نه، تأملش با شما. خب حالا حکیم ساز میفرماید اون معقول ثانی که منطقدان میگه همین اصطلاحات منطقی است و تمام، یعنی معقول ثانی در اصطلاح منطقدان فقط شامل معقول ثانی منطقی می شود، یعنی اون چیزی اون مفهوم کلی که هم ظرف عروض هم ظرف اتصاف هر دو در ذهن باشد. ولیکن در اصطلاح حکیم معقول ثانی اعم از معقول ثانی است که منطقی می گوید و معقول ثانی است که مثلا در مورد اصطلاحات فلسفی به کار می ره. دقت می کنید. به بیان دیگر حکیم سبزواری می خوان بفرمایند که اگر ما یک مفهوم کلی داشته باشیم که ظرف عروضش ذهن باشد، به این میگن معقول ثانی در اصطلاح فیلسوف. حالا فرقی نمیکنه ظرف اتصافش هم ذهن باشد آنگونه که در معقول ثانی منطقی هست، یا نه ظرف اتصافش خارج باشد آنگونه که در معقول ثانی فلسفی هست، یعنی فیلسوف اگر بگه معقول ثانی، اون در واقع فصل مقوم تعریف، تعریف معقول ثانی چیه؟ اینه که ظرف عروض اون مفهوم کلی ذهن باشد. همین و سلام. دقت میکنید؟ حالا اگر افزون بر این که ظرف عروضش ذهنه، ظرف اتصاف هم ذهن باشد، این میشه معقول ثانی منطقی. ولیکن اگر ظرف عروض که ذهنه ولی ظرف اتصافش خارج باشد، این میشه معقول ثانی فلسفی. پس اگر به شما گفتند معقول ثانی رو در اصطلاح فیلسوف تعریف کن، همین دو کلمه رو باید بگی. معقول ثانی در اصطلاح فیلسوف یعنی اون مفهوم کلی یا اون مفهوم اعتباری که ظرف عروضش ذهن است. تمام. حالا میخوای وارد معقول ثانی منطقی و فلسفی بشی، این تقسیمه. در واقع باید معقول ثانی را در اصطلاح فیلسوف که به معنای چیزی است که ظرف عروضش فقط ذهنه، مقسم قرار بدید. بعد بگید این معقول ثانی در اصطلاح فیلسوف دو قسم دارد: معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی. دقت کردین؟ پس معقول ثانی در اصطلاح فیلسوف اعم از معقول ثانی در اصطلاح منطقدان است. حالا متن رو نگاه کنید. ایشون میفرمایند که معقول ثانی عیزن به آرزن عروضه فی عقلنا، اینو که گفتیم، اون چیزی است که آرزی است، محمول آرزی است که عروضش، ظرف عروضش ذهن ماست، عقل یعنی ذهن. سوا اون کان اتصاف و فل عین او فی، فرقی نمیکنه که اتصاف اون معقول، در واقع اتصاف اون موضوع، بله، اتصاف اون موصوف در خارج باشد، مانند معقول ثانی فلسفی. وقتی میگیم انسان ممکن است، خب امکان ظرف عروضش ذهنه ولی ظرف اتصافش خارج، یعنی انسان خارجی که متصف به امکان میشه. توضیح دادم خدمت. یا نه، ظرف اتصافش فیهه، یعنی فی عقلنا، یعنی در ذهن ما باشد، که این میشه معقول ثانی منطقی. ایل اتصافو به، حالا این اتصافو بازم توضیح ادبی میدن حکیم سبزواری، میفرماین این که من در مصرع دوم گفتم اتصافو، این اتصافو در اصل الاتصافو بهی بوده، که من اومدم جار و مجرور، حرف جر را از اون عبارت بهی، حرف جر را حذف کردم و ضمیر هو را به کلمه اتصاف وصل کردم. یعنی در اصل اینجوری بوده: الاتصاف و بهی با حذف شده، شده الاتصاف و هو. اینو میگن از باب حذف و ایصال، در ادبیات بهش میگن حذف و ایصال. پس اصطلاح حذف و ایصال در ادبیات کجا به کار می رود؟ در جایی که یک حرف جری متصل به یک ضمیری باشد، شما حرف جر را حذف بکنید و ضمیری که حرف جر بر سرش در آمده بود را متصل بکنید به اون کلمه پیشین، مثل الاتصاف و بهی که با رو برداشتن، هو رو چسبوندن به اون کلمه پیشین که الاتصاف باشه، شده الاتصاف و هو. دقت کنید، اینو میگن حذف و ایصال. حالا آقا چرا حذف و ایصال انجام دادید؟ به خاطر اینکه وزن شعری درست بشه. اینا همه از باب ضرورت شعری هست. فل منطقی ای المعقول الثانی المنطقی هو الاول من الرسمین کالمعرف. پس معقول ثانی منطقی همان تعریف اول از این دو تعریف اسمی است، بله، از این دو تعریف رسمی است. در واقع رسمین یعنی دو تا تعریف، چون تعریف از نوع رسمه، به جای اینکه اصطلاح تعریف رو بگن میگن رسم، بله، درات میکنین. چرا رسم میگن؟ چون ما داریم در حوزه اعتبارات، مفاهیم اعتباری سخن میگیم، اینجا جنس و فصل حقیقی ما نداریم که تعریفمون تعریف حدی باشد، لذا اصطلاح رسم. پس منطقی یعنی معقول ثانی منطقی همان تعریف اول از دو تعریفی است که ما ذکر کردیم. مثال بزن برای معقول ثانی منطقی، مثل معرف و سایر موضوعات مسائل منطق. معرف اصطلاح منطقی است یا نه؟ بله، پس میشه معقول ثانی منطقی. دیگر موضوعات مسائل منطق مثل چی؟ مثال بزن برای معقول ثانی: نوع بودن، جنس، ذاتی، عرضی، قضیه، قیاس. راحت کنم شما را، هر اصطلاحی که در منطق به کار می رود اینا میشن معقول ثانی منطقی، جز مفاهیم اعتباری است. اصطلاح منظور اصطلاحات منطقی، یا دقت کنید، مبادی تصوری منطق مقصود ماست: جنس، فصل، عرض خاص، عرض عام، معرف، حجت، ذاتی، عرضی، قضیه، قیاس، هر چی، استقرا، تمثیل، همه اینها معقول ثانی چی هست؟ منطقی هست. فعروز، حالا توضیح میدن، فعروز المعرفیت للحیوان الناطق به نسبت الال انسان و اتصافه به فی العقل. تو این مثال که میایید میگید حیوان ناطق معرف انسان است، اینجوری میگیم دیگه، حیوان ناطق معرف است. معرف چیه؟ معرف انسان. این معرف محمولی است که عارض شده بر حیوان ناطق. حیوان ناطق معرف انسان است، یا بفرمایید حیوان ناطق تعریف انسان است. این معرف محمولی است که عارض بر انسان شده. در کجا عارض شده؟ در ذه. در کجا انسان متصف به حیوان ناطق شد؟ اونم در ذه. یا بخشید در کجا انسان متصف معرف شد؟ این اصطلاح معرف، کجا انسان میگن کجا حیوان ناطق معرف شد؟ چون حیوان ناطق معرفه دیگه. در کجا گفته میشود حیوان ناطق معرف است؟ در خارج گفته میشه معرف است یا در ذهن؟ خب در ذهن دیگه. پس هم ظرف عروض معرف بر موضوع قضیه که همان حیوان ناطق باشد ذهن است، هم ظرف اتصاف حیوان ناطق به وصف معرف ذهن است. پس معرف میشه معقول ثانیه منطقی. خب در خارج میتونه؟ نه خیر. چرا در خارج نمیتواند حیوان ناطق متصف به معرف بشه؟ لانه فی الخارج مثلا جزئیون. در خارج انسان، حیوان ناطق که همون انسان باشد، در خارج جزئیه. ول جزئی لیس معرفن، جزئی که نمیتونه معرف باشد. فما فی الخارج ذات الحیوان ناطق، اونی که در خارج ذات و مصداق حیوان ناطق. لا وصف معرفیته، و صفت معرف بودن که در خارجی است، مثل سفیدی نشونش بدم بگم این حیوان ناطق یا انسان، اینم معرف کنارش مثلا نیست دیگه. لذا معرف کلی، جزئی، جنس، فصل، عرض، هرچی، اینا هم ظرف عروضشون ذهن است، هم ظرف اتصافشون ذهن است. دقت کردیم؟ ثانی هما ایسان الرسمین مصطلحون للفلسفی و هو اعم من الاول. دومین تعریف رسمی که برای معقول ثانی مطرح شد این مصطلح فیلسوف است. یعنی فیلسوف این اصطلاح رو به کار میگیره. این تعریف معقول ثانی در اصطلاح فیلسوف اعم از تعریف معقول ثانی در اصطلاح منطقی است. و هو اعم من الاول، یعنی این تعریف فیلسوف از معقول ثانی اعم از اون تعریف معقول ثانی منطقی است که منطقدان به کار میبرند. و توضیح المقام ان العارضه ثلاثه اقسام. دیگه برای این که خسته کننده نباشد این رو بذارید، اجازه بدید بذاریم برای جلسه بعدی. حالا جلسه بعدی هم 10 دقیقه هم بشه اشکالی نداره، 15 دقیقه هم که خیلی خسته کننده نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.